که میشد دریا را مثل یه لیوان آب یه نفس سر بکشم. من چه میدونستم اومده زود بره، چه غروبی داشتن خنده های آخرش موقع خداحافظی. یه تپش از قلبم مثل پروانه نشست روی سنجاق سرش، مهربونی ایش نازنینی ایش آخرین تیکه این جورچینی ایش، مهربونی ایش نازنینی ایش آخرین تیکه این جورچینی ایش.
عصرتون بخیر باشه همراهان خوب و دوست داشتنی رادیو جوان، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. نقشه گنج رو بشنوید.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی،
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه با نقشه گنج.
نقشه گنج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه، بعد از ظهر جمعتون هم بخیر. با برنامه نقشه گنج همراه هستید. همین اول برنامه بگم دلم میخواد واقعا تو برنامه خودتون شرکت کنید، نظر، انتقاد، پیشنهاد، حرف گفته، دل نوشته، هر چیزی که دارید برای ما بفرستید به 30881. توی برنامه امروز اکرم زمانی با عنوان تهیه کننده، حامد ملا کریمی با عنوان صدا بردار، امیر مهدی انبری عزیز با عنوان کارشناس برنامه همراه ما هستن. جدای اون شعار احمدون، الهام وحدت و حامد مشکینی هم ما رو همراهی میکنن. من علی مهنافر هستم با هاتون تا انتهای برنامه. خب اگر برنامه هفته پیش ما رو شنیده باشید، ما یه گذری زدیم بر هفته کارآفرینی. صحبت‌هایی شد که ته برنامه دکتر امیر مهدی انبری بزرگوار یه صحبتی رو کردن و ما این رو ارجاع دادیم به برنامه این هفته. گفتن که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهرستان‌ها و استان‌های دیگه کشور رو مطرح کردن تحت عنوان یک عنوان و امروز قرار هست که اینو ادامه بدیم. با ما بمونید. امیر جان خوبی؟
ممنونم، سلامت باشی علی جان. روز شما هم بخیر.
آقا این امیر مهدی انبری که من با امیر راحتی میگم وزنه ایه. من با امیر راحتی به من اجازه داده، منت گذاشته سر من که یه ذره باهاش راحت باشم، دوستی کنم باش. ولی زنده
آقای دکتر اذیت نکنیم ما رو، ما شما رو اینجا دائم به اسم کوچیک صدا میکنیم.
سلامت باشید، متشکرم.
امیر بر جسارت نباشه، ولی خب داریم فضا رو صمیمیت‌تر میکنیم که شنونده هامون
آره،
راحت تر درک کنن.
آره، چون خودمون میبینیم این برنامه رو دیگه، الان تو خونه که هم دیگه دکتر صدا نمیکنه که. خب روی این حساب یه ذره راحتیم با هم. به هر حال امیدوارم که به دل عزیزایی که صدای ما رو میشنوند هم نشسته باشه. خب دکتر عزیز
جان،
گفتی ظرفیت و پتانسیل های استان های دیگه کشور برای کارآفرینی، شهر رو به پا کردی هفته پیش دیگه. خب در خدمت هستیم.
آره میدونین همون انتهای جلسه پیش در ارتباط با این نکته با آقای سرهنگی عزیز که صحبت کردیم، حالا ریفرنس هم بدیم که آقای سرهنگی سمتشون رو
مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی بود.
بله. با ایشون صحبت‌های مفصل و خوبی شد و اشاره شد به این جهشی که اتفاق افتاده. تو صحبتشون هم اشاره کردن که پرسشنامه‌هایی هم از طریق کارآفرینان پر شده. یعنی یه بحث دولت بود که اعتقاد داشتن که ضعف‌هایی وجود داشته، ولی در این حال ما 12 پله صعود داشتیم و این از طریق پرسشنامه‌هایی بوده که خود کارآفرینان تکمیل کردن. سوالی که برای ما پیش اومد این بود که خب این کارآفرینان تو کدومی که از مناطق کشور احیانا پاسخگوی این پرسشنامه بودن؟
آره.
و ما میتونیم این در حقیقت توقع رو داشته باشیم که این 12 پله رشد باقی بمونه یا حتی ارتقای بیشتری هم داشته باشه؟
آقا ما تو کشورمون پتانسیل زیاد داریم.
دقیقاً.
یه نمونهش این خونه نقلیا، حال توسعه گردشگری. من نمیدونم اصلا بیماری گردشگری دارم، خیلی دوست دارم این سیستمو.
حالا کنار گردشگری بحث بومگردی هم خیلی مطرح
آره
شده.
آفره.
یعنی حالا گردشگری بعضن صرفا به مناطق تاریخی و خاص اطلاق میشه، حالا بحثای جدید بومگردی
آره.
که حالا به
همون طبیعتگردی خودمون
آره طبیعتگردی خودمون آره. روش اتفاقا استارتاپ ها و کسب و کارهای کارآفرینانه زیادی داره شروع میشه و کما بیش هم داشتیم تو چند تا برنامه قبلی هم بهشون پرداختیم. بحث ظرفیت که شد، ببین یه بخشیشو صحبت کردیم که دولت باید فراهم بکنه، از زیر ساخت و بستر و شبکه آیتی و خب کسی که میخواد
حتی سرمایه اولیه‌اش
حتما این فضای باز تجاری، این تعاملاتی که باید با کشورهای مختلف صورت بگیره. من میخوام توریستی از کشور خارجی بیارم اینجا، احتمالاً یه سری موانع از حوزه‌های مختلف براش پیش میاد. این برطرف کردن اینا چیزیه که دولت باید کمک کنه.
درسته.
حالا ظرفیت از نظر استانهای خودمون چی؟ ببین من فکر میکنم که یه سری دغدغه‌هایی وجود داره تو بحث عدالت. ما پایتخت سیاسی و پایتخت فرهنگی و پایتخت تجاری و تو کشور خودمون با کشورهای دیگه مقایسه بکنیم، این تمرکزه شاید بیشتر روی پایتخت خودمون به عنوان تهران باشه، در حالی که این ظرفیت تو خیلی از شهرهای دیگه کشور هم فراهم هست. همین الان هم تو استارتاپ ویکندایی که داره توی اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و شهرهای بزرگ غیر از تهران برگزار میشه، مشخصه که خیلی از نقاط کشور خیلی از ظرفیت‌های دیگه‌ای وجود داره که بهشون پرداخته نشده و میشه بهشون پرداخت. بریم سراغ حتی شهرهای کوچیک‌تر و حتی روستاها، میبینیم که دنیایی از فرصت و تهدید و در این حال نقاط قوت و ضعفی وجود داره که حالا نمیخوام وارد بحث مدیریتیش و اون ماتریس SWOT و این حرفا بشیم، ولی مثلا همون مثال اون دوستمون که توی شیراز از خونه خودش استفاده کرده بود، تو نگاه اول خودش نگران یه نقطه ضعفی بود که آقا من به هم مراجعه شده و الان چجوری پاسخگو باشم، ولی این نقطه ضعفش دقیقا یک فرصت شد براش. یعنی کسانی که بهش مراجعه میکنن به خاطر اون شرایط بهش مراجعه میکنن و ایشون هم درک فوق العاده بالایی از این فرصت داشت و شرایط رو برای خودش تکمیل کرد. به قول صحبت خودش میگفت کسی که از آلمان پامیشه میاد اینجا از من هتل لوکس نمیخواست.
آفره.
اون فرد خاص اتفاقا دنبال زندگی ساده من بود. این خودش به تنهایی یه فرصته.
بله.
و من فکر میکنم که ما با همین فرهنگ، باور، الگوهای رفتاری که توی مملکت داریم اگر بررسی بکنیم خیلی راحت میشه بین این نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها از توشون کسب و کارهایی رو درآورد که کاملا کارآفرینانه است، کاملا فناورانه است، کاملا خلاقانه است، نوآوری توش وجود داره.
یه چیزی بگم، من بعضی وقتها به این واقعه عظیم راهپیمای اربعین به همین دید نگاه میکنم. نگاه کن مثلا اصلا به دید مذهبی بهش نگاه نکنیم، به دید یک ایونت بهش نگاه کنیم، یک رخداد بهش نگاه کنیم، ببین چقدر کارآفرین در طول این مسیر میشه. حالا درسته که همه به عشق ابا عبدالله و مجانی دارن این کار رو انجام میدن، ولی اگر همین مدل و الگو رو بیاریم توی مثلا ساختار گردشگریمون، خب خیلی راحت میشه ازش پول در آورد.
نه اصلا همونطوری که صحبت کردیم تو بحث هفته گذشته در ارتباط با بحث هفته کارآفرینی، بله، اشاره شد که اصلا نگاه رویکرد جدید این نیست که صرفا باید کسب درآمدی باشه. خیلی از وقتا صحبت از حوزه سلامت، حوزه به عنوان مثال حفظ انرژی یا خیلی از مباحث مرتبط با این موضوع. خب ممکنه اون کسی که داره اون رویکرد رو اتخاذ میکنه هدفش اصلا چیز دیگری است. به هر شکل داره یه کاری، یه خدمتی رو ارائه میده و این خدمت نوآورانه رو داره ارائه میده، خدمت
درسته.
متفاوت رو
ارائه
میده.
حالا ما خیلی روی گردشگری داریم مانور میدیم به خاطر اینکه ایران نمیتونم بگم کشور چهار فصل، خیلی دیگه کلیشه‌ایه، ولی پتانسیل های گردشگری خیلی زیادی داره و میشه واقعا اش استفاده کرد. حالا جدای منابع انرژی زیادی که داره، اینو نگه داریم فعلا. خب انشالله با حضور تلفنی کارشناس محترم برنامه همینو انشالله با هم دیگه بررسی میکنیم. الهام وحدت رو با هم بشنویم. اول
بر اساس چارچوب مؤسسه کارآفرینی جهانی GEI، بر اساس دیدبان جهانی که از منظر فردی به موضوع نگاه میکنه که آدم ها چقدر میتونن کارآفرینی داشته باشن، ایران در 15 کشور منطقه و شمال آفریقا رتبه 14 رو داره و در آمار دوم ایران در 132 کشور جهان در سال 95 رتبه 80 و در سال 96 رتبه 85 رو کسب کرده. اما وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها وضعیت خوبی نیست. از نگاه خارجی و مطابق تعریف داخلی، کارآفرین عامل تغییر و دارای ویژگی خلاقیت و نوآوری جدیده که خروجی اون نسبت به بنگاه‌های دیگه دارای رشد سریع‌تری باشه و دائما در حال تغییره که در جهت مثبت شدن گام برداره. با این حال با یه جستجو توی اینترنت میشه گزارش‌های مختلفی از کارآفرینی در استان‌های مختلف در زمینه‌های متفاوت پیدا کرد. مثلا کارآفرینی دو جوان اسدآبادی، کارآفرینی با طعم عسل در مازندران، کارآفرینی بانوی دلفانی و این هم کارآفرینی در دانشگاه ایلام.
اینجا محل کسب علم و دانش است، جایی که علاوه بر تحصیل میتوان خواستن را به توانستن تبدیل کرد.
وقتی ما می‌خواستیم این کارو شروع کنیم خیلی‌ها فکر می‌کردن که نمیتونیم، اما ما با پشتکار و علم دانشگاهی خودمون ثابت کردیم که خواستن توانستنه.
اینجا گلخانه گروه علوم باغبانی دانشگاه ایلامه، جایی که نقطه آغازی شده برای عملی ساختن داشته‌های علمی این دانشجویان.
سمیه منصوری هستم، دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی دانشگاه ایلام. کنار درس خوندن تصمیم گرفتیم از دانش علمی که آموختیم کاری را بندازیم که کسب درآمد کنیم.
تعاونی ما 35 نفر عضو فعال داره که تا حالا تونستیم 7 محصول کشاورزی رو تولید کنیم. از جمله تولیدات ما پرورش گیاهان زینتی، ماهی گرمابی، توت فرنگی، سبزی ارگانیک، قارچ، گل نرگس و آلوی ورا.
و حالا قرار از راه همین علم و دانش درآمد کسب کنند.
امروز اومدیم محصول زحمت سه ماهی خودمون رو برداشت کنیم.
پرورش ماهی گرمابی، سه ماهی کپور، فیتفاک و آمور که امروز به مرحله فروش رسیده.
دلو میخواد تو برنامه خودتون شرکت بکنید. دعوتنامه‌ام که هر برنامه داریم بهتون میدیم 3881. لطفاً با ما پیام بذارید اگه سوالی چیزی دارید مطرح بکنید. اگر تونستیم خودمون جواب میدیم، اگر نتونستیم هم که خب از مدیرانی که ارتباط باشون برقرار میکنیم حتما این سوالها رو مطرح خواهیم کرد و جوابش رو هم خواهیم گرفت. بریم سراغ مؤلفه هایی که گفتی و دلم میخواد که در موردش بیشتر صحبت بکنیم. البته این مؤلفه ها زیاد هستن و ما اگه بخوایم همشو بررسی بکنیم قصه هزار من کاغذ و این اتفاقا میفته. ببین ما از قوانین گرفته، ساختار اداری گرفته، ساختارهای بانکی گرفته، تراکنش‌های مالی گرفته، بیام توی ایت منابع انسانی، از رشد منابع انسانی چه آموزشی گرفته چه پرورشی و قول معلوم گرفته تا حقوقشون، مزایاشون، بیمهشون، یعنی همه اینها شکاف‌هایی است که ما باش مطرحیم برای یک کارآفرینی درست و به جا و منطقی. خب صحبت سرمون که گفتی آقا ما آموزشش رو بدیم، قبوله، بستر رو هم فراهم کنیم. بستر یعنی چنه؟ حداقل 300 میلیون وام که دولت میتونه کمک کنه دیگه. مراجعه که میکنه میگه آقا اسپانسر داری؟ بر چی؟ هزینه شروعش رو باید یکی بده دیگه.
ضمانت نامه
فلان فلان فلان. خب گیر میکنیم.
دست چک داری؟
آره دست چک داری. اصلا جدای اون ویژگی هایی که اون محل داره کاری حالا دیگه به ویژگی گردشگری و آداب و رسوم و فرهنگیش ندارم. خب مثال شهر صنعتی عراق. خب من اگه بخوام کار صنعتی را بنزم یا باید برم هشتگرد، یا باید برم عراق، یا باید برم شهریار کشاورزی، معذرت میخوام. خب بالاخره یک همچین بستری بر من فراهم میشه دیگه، قبول. 100 متر 200 متر 300 متر سوله و زمینم بتونم برم پیدا کنم بگیرم. بقیه‌اش چی
دکتر جان؟ من تصورم اینه که به اینها هم اگر که تصور بکنیم درست پرداخته میشه و حالا طبق صحبت دوستان داره همین الان روشون کار میشه، قرار سهولت در تک تک اینها هم اتفاق بیفته، باز من فکر میکنم که هنوز که هنوز بستر فناوری ما خیلی جای ضعف داره. خب این فناوری که داریم صحبت میکنیم هم ببین خود شبکه اینترنت و اینترانت قراره که در نقاط مختلف درست سرویس دهی بده که ما بتونیم همون استعلامایی که تو برنامه اول بهش اشاره کردیم رو به درستی انجام بدیم و به تایم و زمان خودش انجام بشه. بیایم تو بحث دیگه، شما حساب بکنین بسیاری از کسب و کارها احتیاج به یه زیرساخت حمل و نقلی و رفت و آمد درست احتیاج دارن.
آره.
این زیرساخت باز جز زیرساختایی که من فکر نمی کنم شرایطش هنوز در حال حاضر خوب جا افتاده باشه. حداقلش اینی که تعداد کشته های سالانه جاده‌ای ما نشون میده که ما بستر جاده‌ای خوبی نداریم. شاید توی برنامه مجبور باشیم که با دوستان وزارت راه هم صحبت بکنیم در ارتباط با اینکه خب به هر حال خیلی از کسب و کارهای کارآفرینانه احتیاج به این هم به صنعت حمل و نقل کاملا احتیاج دارن.
حامل‌های انرژی رو میخواد.
قطعاً. یعنی حتی خیلی از کسب و کارهای کارآفرینانه خودشون بسترشون قراره که حمل و نقل باشه.
بله.
علاوه بر اینها من فکر می‌کنم که یه بحث خیلی مهمی که مغفول مونده اینه که تصور ما بر اینه که حتما باید یه کار خاص عجیب و متفاوتی رو انجام بدیم تا یک کارآفرینی صورت بگیره، تا یک شغلی ایجاد بشه، تا یک فعالیت اقتصادی.
به خدا انقدر عجیب نیست امیر.
آره احسن، من میخواستم فقط دوتا مثال ساده بزنم.
خب
از متدهایی که در دنیا داره برای
اونور میگن خیلی دارین حرف میزنی، جمعش کن.
خیلی خب پس
نه بگو اون دوتا مثال تو بزن.
دوتا مثال هم بزنم و بحثو ببریم برای بخش بعدی.
آره.
ببین من فقط اشاره بکنم که ما دو تا متد خیلی مطرح داریم در دنیا برای ایده پردازی، یکیشون به اسم اسکمپر، دومیشم 40 در حقیقت راهکار تریز هست. خب. که حالا اینا رو با یه جستجوی خیلی ساده آره. دوستان میتونن پیدا بکنن. بعد تو مدل اسکمپر بحث اینه که آقا شما احتیاجی نیست حتما یک چیزی رو از صفر خلق بکنین.
این صدای گوشی امیر مهدی انبری بود که ایرادی نداره،
هیچ مشکلی نیست. من آره. داروی رو سر تایم میخوردم واسه همین گوشی رو برده بودم داخل، از همه عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، ایرادی نداره. خب بقیه حرفتو بزن، مشکل نیست.
ببینین مثلا به عنوان مثال یکی از روش ها در متد اسکمپر اینه که شما بیاین از ابزار و خدمتی که قبلا برای کار دیگری استفاده می شده و الان دیگه اون رویکرد رو نداره جایگزینش کنیم با یه راهکار دیگه. ساده ترین مثالی که دارم براش، شایدم خیلی مثال خوشایندی نباشه ولی مثالی که الان خودم به شدت باش درگیرم، قبلا یه سری پاکت های سیدی کوچولو وجود داشت که سیدی ها رو توش می زاشتن. الان خیلی از اون کارخانجاتی که این پاکت های سیدی رو تولید می کردن از همین پاکت کوچیک ها استفاده می کنن برای پوشک بچه.
آره.
یا مثلا یه متد دیگه تو همین اسکمپر بحث سازگاریه.
آره.
تو بحث سازگاری ما به عنوان مثال قبلا صرفا کتاب میخوندیم، الان به واسطه محدود شدن زمان کتاب صوتی اومده. من میتونم حین رانندگی یا حین سفر هر شرایطی کتاب رو به صورت صوتی گوش بدم، فقط قابلیت آره. سازگاری تغییر کرد.
خب خیلی خوبه، بریم برگردیم صحبت قشنگی رو با هم دیگه ادامه میدیم انشالله.
چرخ زندگی خانم عاطفی به همت بازوان توانای خودش میچرخه.
در سال 83 با دست خالی شروع با کار کردم.
حیاتی تنها هنر این بانوی کارآفرین نیست، در کنار این هنر تهیه نان و غذای محلی و تولید گلیم و جهیزیه از دیگر فعالیت‌های این بانوی کارآفرینه.
هرچه با خاک کار کنه، با هر شکلی ایتر کار کنه. من الان خون با صفر شروع کردم، الان خدا را شو دارای 3 تا کارگاهم، کلان 13-14 تا هم خانم ولی مشغول به کارن.
اینجا گروهی هستن که در عمل باعث به حرکت در اومدن چرخ اقتصاد شدند.
خیلی خوشحال بودم که این کار را اندازه شده، حالا مشغول به کار هستم.
درآمد رشد شده، خیلی خوشحالیم.
ما میتونیم در همین کار کوچک یه کاری برای اقتصاد کشورمون داشته باشیم.
از محصولاتی که خانم عاطفی تولید میکنه همشهریانش استفاده میکنن، هم گردشگرانی که به شهر پاتابه اومدن.
بیشتر تنوع رنگی هنرهایی که استفاده شده بود برام جذاب بودن.
این خانم یک الگوه برای همه مردایی که الان میگن کار نیست.
سوادم کمتر لیسانس و دیپلمه، با هم صنایع دستی و خدا را شکر همین دوغ و نون محلی دارم درآمد خم و کارگر میدارم.
خب امیر جان و عزیزانی که صدای منو میشنون، ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای فرامرز تالنگ، معاون اداره کل امور استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. جناب تالایک وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر.
شما خوبید انشالله؟
ممنونم.
سلامت باشید. ممنون که قبول زحمت کردید. دکتر انبری هم ماست.
سلام آقای تالایک.
سلام
آقای
دکتر. خسته نباشید.
سلامت باشید. ممنون از شما.
خواهش میکنم. جناب تالایک اهل کدوم شهرید؟
من اصالتاً مسجد سلیمان خوزستان.
به 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 به. آقا داریم در مورد ویژگی های کارآفرینی استان های مختلف صحبت میکنیم و پتانسیل هایی که وجود داره. خب مسجد سلیمان هم دیگه اولین چای نفت کشور توی مسجد سلیمان و اصلا
یعنی
اقتصاد
اولینا بود یه زمانی.
بله بله دومی شهر بود. معذرت میخوام در چاه نفت یعنی حوزه نفتی که شد و چای نفت درش تاسیس شد.
درسته.
خب یعنی اقتصاد مبتنی بر نفت کشور از اونجا شروع شد.
ظاهر امر بله اقتصاد مبتنی بر نفت تو خاورمیانه طبعا از همونجا استارت خورده.
درود بر شما.
نه تنها کشور.
درود بر شما. حالا ما صحبتمون سر اینه که میخوایم کارآفرینی کنیم. خب
کارآفرینی که شما مستحضرین جناب هم تعریف خاص خودش رو داره، هم شرایط خاص خودش رو داره، هم یه ظرفیت‌هایی داره تو تولید و اشتغال.
خب ما بحثم چیز دیگه جناب تالایک. ما میگیم که استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشورمون ظرفیت‌های متفاوتی از هم دیگه دارن.
درست.
یک استانی محروم‌تر، امکانات کمتری داره، یک استانی نه صنعتی‌تر، ثروتمندتر. مثلا می‌خوایم بزنیم
با توجه به وضعیت جغرافیایی سیستم همه اینها شرایط خاص دارن هر کدوم. مثلا شما او چیز رسته ها و اولویت های شغل توسعه اشتغال و کارآفرینی تو اردبیل مثلا خب فرق داره مثلا با جاهای دیگه. با
خب با چه معیاری
شما حساب کنین؟ مثلا تو یه جایی مثل اردبیل تولید محصولات زراعی و دامپروری، بعضی از صنایع دستی هستن، زنبورداری، تولید اثر دیگه. درست قربان؟
خب یعنی شما میفهمید که بر اساس ویژگی‌های جغرافیایی اون استان
جغرافیایی هم تاثیر داره، نه اینکه تنها بر اساس ویژگی‌های جغرافیایی، چون بعضی چیزها هستن که همه جا یا اکثر جاها قابلیت دارن.
خب
مثل شما مثلا فناوری اطلاعات تقریبا همه جای کشور آمادگیشو داره. ولی خب بعضی جا هم که حالا بستگی داره به شرایط یا جغرافیا یا محصولاتی که داره، بعضی جا محصولات شیلاتیه، بعضی جا محصولات حالا کشاورزی، مثلا چند تا استان ما خرما، بعضی جا فرش و صنایع دستیه، اینا مختلفن دیگه. شما همونجور شما مستقیم
آی تالانگ ببخشید الان فهمودین که بستر فناوری اطلاع در سراسر کشور فراهم هست؟
یعنی آمادگیشو داره این رسته.
بحث آمادگی نکته ای هست، این که الان فراهم هست یه نکته ای.
نه فراهمیش این که میشه پیش بینی کرد اشتغال ایجاد کرد تو فناوری اطلاعات همه جا، بستگی به جغرافی یا شرایط آب و هوایی یا محصولات یا کشاورزی یا دسترسی به دریا و اینا نمیخواد خیلی.
درست.
از این نظر عرض کردم.
خب چه شاخص های این و قضیه جغرافیا رو بذاریم کنار؟ خب ما مثلا میخوام بریم سمت استانهای غرب کشور یا جنوب شرقی کشور که امکانات زندگی هم درشون زیاد نیست، چه برسه امکانات کارآفرینی. الان شما به عنوان معاون اداره کل امور استانهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی واقعا چه تدبیری اندیشیدید برای اینکه یک ذره رونق پیدا کنه کسب و کار اونجا؟
خب ما از طریق شورای هماهنگی که داریم تو استانها 10 تا دستگاه هستن که زیر مجموعه ما هستن، 11 تا دستگاه هستن اینا. ما 3 تا از دستگاه های ما دستگاه های مالی و بانک هستن.
خب
کارآفرینی عمومی، توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران.
بله.
با این 3 تا دستگاه ما آمادگی این رو داشتن و حتی تو بعضی از رشته های وامی سهمیه داشتن که اشتغال ایجاد کنن به اونایی که کارآفرین بودن. حتی حالا تو مناطق روستایی هم حتی سهمیه داشتیم، سهمیه های بالایی هم داشتیم که جذب شدن.
خب یعنی وام هایی که خواستن یا پول هایی که خواستن صندوق توسعه رو فرمودید و بانک ها رو بهشون پرداخت شده که کار رو شروع بکنن؟
آره خب پرداخت شد. ما از طریق اونی که میتونیم امور استان ها از طریق اونی که میتونیم ارائه خدمت بدیم. بقیه‌ش رو که جناب سرهنگی بهتر از من مستحضرن چون تخصصی ایشونه. ولی از نظر اینی که امور استانها یا تو استانهای ما از طریق همون شورای هماهنگی که داریم مدیریت میکنیم تو سراسر کشور 11 تا که عرض کردم،
بله،
تاشون نهاد مالی هن. از اون کانال که ما بهشون به کارآفرینا وام میدیم.
خب جناب تالنگ بزرگوار، جناب سرهنگی رو ما هفته پیش باهاشون صحبت کردیم و ایشون فرمودن که ما یک سری فرم‌ها و به قول معروف سوالاتی رو از کارآفرینان همه استان‌های کشور مطرح کردیم براشون و بر اساس اون شاخص‌ها رو سنجیدیم. حالا درسته که الان مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی بالا دست شما هست توی رتبه اداری، ولی من می‌خواستم بپرسم که خب اولا اینکه شاخص راستی آزمایش چی بوده و اینکه خب نتیجه کجا ارائه شده؟
خب این رو از خود ایشون باید پیگیر بشید.
خب از سوال آخر بنده، الان معاون اداره کل امور استان‌های وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی کارش چیه؟
ما نظارت عالیه داریم بر استان‌های کشور و از اون طریق شورای تحت عنوان شورای هماهنگی بین دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخونه رو به عبارتی هدایت می‌کنیم تحت نظر حالا در درجه اول مقام عالی وزارت و بعد از اون هم آقای دکتر رومیانی که معاون امور حقوقی و مجلس امور استان هستن و مدیر مستقیم بنده آقای دکتر دلبری.
متشکرم ازتون.
تمنا میکنم محبتی. قربان شما. خدا.
خب گفتگوی بنده و امیر مهدی انوری عزیز را با جناب آقای فرزاد تالنگ معاون اداره کل امور استانهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رو شنیدید. بمونید همچنان با برنامه نقشه گنج.
اخبار کسب و کار. وضعیت محیط کسب و کار ایران در گزارش 2020 بانک جهانی. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهبود محیط کسب و کار ایران در گزارش کسب و کار 2020 بانک جهانی تایید شد. بر این اساس در گزارش 2020 شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، جمهوری اسلامی ایران با کسب 58.5 امتیاز با یک رتبه صعود به رتبه 127 جهان دست یافته. رتبه ایران در سال 2019 128 و امتیاز ثبت شده در این شاخص 56.98 صدم بود. شاخص سهولت کسب و کار یکی از شاخص‌های بین‌المللیه که بر اساس اون بانک جهانی سالانه 190 کشور جهان رو با 10 نمایگر خاص مورد ارزیابی قرار میده و طبق امتیازات مکتسبه کشورها رو رتبه بندی میکنه. طی 4 سال گذشته روند تغییر رتبه ایران سیر نزولی به خودش گرفته بود که امسال با تلاش‌های صورت گرفته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع ملی پایش بهبود محیط کسب و کار و اقدامات مربوط و همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول در هر نماگر این رتبه بهبود یافته.
خب امیر جان،
جمع ببندیم. حالا به هر شکل برگردیم سر نقطه مثبت ماجرا. ما جهش داشتیم در رتبه بندی مربوط به بحث کارآفرینی. صحبت هم کردیم در ارتباط با اینکه اگر قرار باشه تو کشور یه همچین اتفاقی بیفته باید به صورت عادلانه همه نقاط کشور تحت تأثیر این ماجرا قرار بگیرن.
بله.
و خب احتیاج هست که بستر و زیرساخت از هر نوع برای همه بخش‌ها فراهم بشه.
ببین یه اتفاق خوبی افتاد امیر، هفته قطع کردم. خب این بازارچه‌های مرزی، خب این اتفاق خوبی بود.
بله.
که حالا یه ذره به رونق حالا به ویژه اون شهری که هم مرز با جای دیگه مثل بانه، نمیخوام حالا مثل منطقه آزاد عرزم، مثل منطقه آزادی که شهر سلاحازا، نمیخوام در مورد زیاد صحبت بکنم یا شهر رو نام ببرم، این اتفاق خوبیه. خب ولی متاسفانه همه آره همینقدر موند ها. اصولا پایه یک اقتصاد پویا خرده فروشاشن، عمده فروشاش نیستن. اقتصاد کلان رو ما کار نداریم، ما از این خرده مرده ها باید بیایم بالا رشد بکنیم، سیستم رو تکون بدیم. درسته اونجا راه اندازی شده، یک ذره این سیستم قاچاق حالا شده که کنترل بشه و روش نظارت بشه، ولی تهش چی؟ همونجور مون دیگه، هی منطقه آزاد اضافه میکنیم، هی اعلام میشه، قبلا فقط کیش بود، الان شد عرس و انزلی و یه جای دیگه هم هست منطقه آزادان، بگو چابهار و یکی دیگه هم هست یادم نمیاد. آره یکی دیگه هم هست که یادم نمیاد الان. خب تهش چی؟ خب و چه معیار سنجشی برای این گردش مالی وجود داره؟ دقیقا. چقدر گردش سرمایه داره، چقدر ورودی داریم، چقدر خروجی داریم، چقدر صادرات داریم، چقدر واردات داریم، چقدر این منابع انسانیمون میتونن هزینه بکنن، چقدر به سلامتشون بیمه شد فلان فلان.